قرآن یکی از نامه های مبارک قرآن ذکر است. قرآن ذکر است یعنی چه؟ یعنی مذکر است، یاد آورنده است. قرآن ما رو به یاد میاره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون
خداوند متعال در آیه 16 از سوره مبارکه حدید می‌فرماید که آیا زمان این فرا رسیده که کسانی که ایمان آوردن دلهاشون خاشع بشود برای خدا، برای یاد خدا؟ خیلی حرف عجیبیه. یعنی می‌فهمد یه زمانی لااقل این ایمان باید تأثیر بگذاره در وجود ما، یعنی از یاد خدا، از ذکر الهی بی تفاوت عبور نکنیم. خدا رو که یاد می‌کنیم در دل ما یه تأثیری حاصل بشه. آیا زمانش فرا نرسیده؟ الم یعنی للذین آمنو، خیلی حرف قشنگی، خیلی سوال زیبایی، چون این سوال سوال حقیقی که نیست، که در واقع تلنگر برای من و شماست که ما پس کی میخواد زمانش برسه که در مقابل یاد خدا، در مقابل ذکر الهی یه خورده کرنش نشان بدیم، یه خورده تواضع، یه خورده خشوع و یه تفاوتی در ما حاصل بشه. خدا ان شاءالله این ماه رمضان رو یه فرصت نورانی برامون قرار داده در ضیافت خودش، برای ما منشأ این جور تحولات به خشوع درونی قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده‌تر از همیشه، که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد، تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی: تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
چشم هم زدیم ایت شده، چقدر زود گذشت.
بله چشم هم بزنیم هوا گرم شده و باید کولر بگیریم.
من که امسال نگران گرما نیستم. همین هفته پیش ما رفتیم سرای ایرانی، یه کولر آبی خوب با قیمت خیلی مناسب خریدیم.
اتفاقا ما هم امسال یه کولر گازی نیاز داریم.
کولر گازی هم داره، خیالت راحت. اقساطی اونم 3 ماهه.
خرید اقساطی انواع کولرهای گازی و آبی با قیمتهای باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان. عید نوروز و ماه رمضان مبارک.
همکاران من آماده هستند. دوستان خوب شنونده رادیو تهران، برنامه در ساحت حضور ویژه نماز جمعه تهران رو تقدیم حضورتون کنند.
الله 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 الله
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند رادیو تهران صدای پایتخت. روز آدینه 11 فروردین 1402 با برنامه در ساحت حضور ویژه نماز جمعه تهران در خدمت شما عزیزان شنوندگان خوب رادیو تهران خواهیم بود تا ساعت 14. لازمه به اطلاع شما شنوندگان خوب رادیو تهران برسونم که نماز جمعه امروز تهران به امامت حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد امام جمعه موقت تهران انشاءالله در محل دانشگاه تهران اقامه خواهد شد. برنامه در ساحت حضور مطابق معمول بخشای متعددی داره که خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. عزیزان همراه، ما مطابق معمول برنامه در ساحت حضور سری خواهیم زد به نقطه خارج از استان تهران و گفتگویی خواهیم داشت امروز با امام جمعه پردیسان در استان قم. جناب حجت الاسلام حامدی امام جمعه پردیسان هستند که با ایشون گفتگویی تلفنی خواهیم داشت. در استان تهران هم سری میزنیم به قرچک در جنوب غرب استان تهران و گفتگوی خواهم داشت با جناب آقای باهو مسئول ستاد نماز جمعه قرچک. و همینطور به کن در غرب استان تهران هم خواهیم رفت و گفتگوی خواهم داشت با جناب آقای قربانی مسئول ستاد نماز جمعه کن. در خصوص بحث میز خدمت هم ارتباطی خواهیم داشت با معاون فرهنگی ستاد نماز جمعه تهران. خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند رادیو تهران عرض بکنم که در مراسم نماز جمعه امروز تهران سخنرانی آقای دکتر سعدالله زارعی کارشناس مسائل منطقه رو هم خواهیم داشت به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه. ساعت 11:11 است در ظهر آدینه 11 فروردین در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه در ساحت حضور، اختصاصی ترین برنامه رسانه ملی در حوزه نماز جمعه. لطفاً تا ساعت 14 با ما همراه بشید. شنوندگان گرامی، همونطور که دقایقی قبل خدمت شما عرض کردم سری خواهیم زد به پردیسان در استان قم و همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب حجت الاسلام حامدی امام جمعه پردیسان قم. حاج آقا حامدی، خدمت شما سلام عرض میکنم، سال نو رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. بهار طبیعت و بهار قرآن با هم مقارن شدند و این تقارن رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه ساحت حضور.
سلامت باشید.
و سال جدید رو بنده هم محضر همه عزیزان عرض تبریک دارم و از خداوند متعال سالی خوش و خرم با توفیقات سرشار هم برای نظام الهیمون و هم برای مردم عزیزمون از خداوند مسئلت میکنم. همچنین حلول ماه مبارک رمضان رو هم محضر همه عزیزان عرض تبریک دارم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات و انشاءالله که ما را هم از دعای خیرشون عزیزان فراموش نکنن. لازم میدونم تقدیر و تشکری هم داشته باشم از دستندرکاران عزیز برنامه ساحت حضور، در خدمت حضرت عالی و دوستان هستم.
سلامت باشید، انشاءالله. خیلی ممنونم از شما. شما قرار هست که انشاءالله تا ساعتی دیگر نماز جمعه در پردیسان قم به امامت حضرت عالی اقامه بشه. بفرمید که در نظر دارید برای نمازگزاران عزیز چه نکاتی رو در خطبه اول و دوم مطرح بفرمید. آماده شنیدن هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خطبه های نماز جمعه این هفته در منطقه پردیسان انشاءالله در خدمت نمازگزاران عزیز خواهیم بود و دعاگوی همه عزیزان، مخصوصا شنوندگان محترم و دستندرکاران محترم این برنامه شریف هم هستیم، انشاءالله که خداوند قبول کنه. در خطبه اول ما یه بحث دنباله‌داری رو هفته هاست در محضر عزیزان هستیم، شرح خطبه 193 نهج البلاغه، همون خطبه حمام، خطبه متقین که امیر مؤمنان علی علیه السلام به درخواست یکی از اصحابشون به نام حمام ویژگی های متقین رو برای ایشون شرح میکنن و یک برنامه جامع و کامل کاربردی است. همه عزیزان شنونده را توصیه میکنم که انشالله این خطبه را حتما، مخصوصا اگر بتونن در ماه مبارک رمضان یک دور ببینند و انشالله بنا رو هم بر عمل بگذارن که ما اینجا با نمازگزاران محترم این قرار رو با هم گذاشتیم که هر هفته یکی از این ویژگی ها تفسیر و تشریح میشه محضر عزیزان و از خداوند هم خواستیم که انشاءالله توفیق عملش رو هم به هممون عنایت بکند، ما هم بتونیم در زمره متقین قرار بگیریم. بحثمون به ویژگی دهم رسیده که امیر مؤمنان علی علیه السلام متقین رو اینطور معرفی میکنن که قلوبهم محزونه، متقین دارای قلب محزون هستند. و حزن رو معنا میکنیم که در واقع حسرت خوردن و درد کشیدن به خاطر فقدان محبوب یا فوت مطلوب است. و عوامل حزن رو هم مطرح میکنیم که دو دسته حزن عامل داره. یک دستش اونهاییست که در دل متقین راه ندارد، متقین از او مبرا هستند، یک دسته هست، نه حسن هست برای متقین و در دل متقین راه دارد. این عوامل حزن رو هم محضر عزیزان معرفی میکنیم. نمیدونم فرصت ایجاب میکند که اشاره به این عوامل داشته باشم یا نه. بله، این در بحث اون عواملی که در متقین راه ندارد اشاره میکنیم به مواردی مثل میل به دنیا که خودش سرچشمه حزنه. در روایات ما از روایتی از امام صادق علیه السلام هست که میفرمایند رغبت و میل به دنیا یکی از ثمراتش این است که انسان رو محزون میکند. خب این در متقین راه ندارد، حب دنیا در اونها وجود نداره، راه نداره. دومینش این است که انسان اگر از خواسته های شهوانی و امیال نفسانی تبعیت بکند، مطابق روایت نبوی این هم موجب حزن طویل هست، در روایت نبوی وارد شده، این هم در متقین راه ندارد. سومین از عوامل حزن که در متقین راه ندارد چشم دوختن به اون چه که در اختیار مردمه، نگاش به دست دیگران، این چی داره اون چی نداره، این هم باز از اون اموری است که ایجاد حزن می کند و باز در روایت نبوی اشاره شده به این عامل، متقین از این عامل هم مبرا هستند. و اما اون اموری که در متقین راه دارد و از این جهت متقین محزون هستند، یکی از عواملش این است که متقین همیشه خود رو در پیشگاه خداوند مقصر می دونند و هر اندازه‌ای که از عهده تکالیف بر بیان باز خوف این دارند که کوتاهی کرده باشند. این خودش یکی از منشأها و عوامل حزن است و در متقین این راه داره. از جمله عوامل دیگر عدم هدایت مردم و لجاجت بر باطل. متقین وحدی می‌بینند در جامعه باطل رواج پیدا می‌کند، مردم گریزان هستند از حق، این سبب ناراحتیشون هست و از این جهت محزونند. سومین عامل هم مشاهده زحمت‌ها و سختی‌های مردم در زندگی و مشکلات معیشتی است که وقتی متقین می‌بینند مردم در زحمتند، به سختی معیشت می‌گذرانند، اینها از این جهت محزون می‌شوند. این دو دسته عوامل حزن هم ذیل این روایت اشاره میشه. و حالا درمان اون بخش از حزن که در متقین راه ندارد، چه بسا برخی از مردم گرفتارش باشند، با استفاده از روایت نبی مکرم اسلام می‌فرمایند که کسانی که گرفتار یه همچین منشأهای از حزن هستند که در متقین راه ندارد و در مردم عادی چه بسا باشد، بله، گفتن ذکر شریف لا حول ولا قوت الا بالله است که حضرت می‌فرمایند این برای 99 درد درمان است که پایین ترین و کمترینش همین برطرف کردن غم و اندوه است. این عمده مطالبی است که ما در خطبه اول انشاءالله در خدمت مردم شریف و ولایت مدار پردیسان خواهیم بود.
بله.
در خطبه دوم هم روالمون این هست که اشاره‌ای همیشه داریم به وقایعی که روزهای قبل بوده و مناسبت‌هایی که در پیش رو داریم، اهمشون رو مروری محضر نمازگزاران محترم هر هفته داریم. خب از جمله مناسبت‌هایی که پیش رومون هست، مناسبت 12 فروردین است، روز جمهوری اسلامی، که از همینجا این روز رو محضر همه شنوندگان عزیز و حضرت عالی تبریک عرض می کنم که امام راحل این روز رو عید دانستند و فرمودند گرامی داشتش بر همه لازم است. تعابیری رو از مقام معظم رهبری و رهبر معظم انقلاب، امام راحل، امامین انقلاب، محضر عزیزان یادآوری خواهیم کرد. و استفاده‌ای هم که ازش داریم تأکید بر این اسلامیتی است که امامین انقلاب برش تأکید دارند و باید برش همه ما مسئولین محترم مردم عزیزمون تأکید داشته باشند و مواظبت بکنیم که این خدشه نبیند، مخصوصا با این برنامه هایی که اخیراً در کشورمون یه مقداری در واقع بهش بعضی دامن زدند، منشأ خارجی دارد، مخصوصا در بحث پوشش و حجاب، که همگان باید حواسشون باشد که این اسلامیت نظاممون باید محکم پا بر جا باشد و همه برش پافشاری داشته باشیم. همچنین وفات حضرت خدیجه هست، این روز رو هم تسلیت عرض می کنم. ام المؤمنین، محضر همه عزیزان عرض تسلیت دارم. نیمه ماه رمضان رو هم که خب در پیش داریم،
بله.
روز اکرام و تکریم خیرین هست، ولادت با سعادت امام حسن مجتبی کریم اهل بیت، این روز رو هم عرض تبریک دارم محضر عزیزان. و درخواستی هم که از نمازگزاران محترم داریم که انشالله در این ایام به خصوص در نیمه ماه از بحث اطعام و تکریم غفلت نکنند، انشالله نیازمندان رو فراموش نکنیم، که به شدت بر افطار در ماه مبارک رمضان در آموزه های دینی ما به شدت برش تأکید شده. بخش دیگر از عرایزمون در خطبه دوم به وقایع روزهای گذشته اشاره دارد. مروری خواهیم داشت محضر عزیزان نمازگزار فرمایشات حضرت آقا رو در حول و حوش نامگذاری سال و شعار سال. این دفعه، یعنی جلسات قبل هم بوده، این هفته میخواییم در باب تکالیفی که ما به عنوان مردم به عهدمون هست در کنار مسئولین، مخصوصا اون بخش از فرمایشات حضرت آقا که مطالبه صریح از مردم داشتن که یک سری از مشکلات رو مردم باید کمک بکنن برای حلش، به خصوص در بحث تجملگرایی که خب حضرت آقا در فرمایشاتشون تأکید برش داشتن، یکی از آفتهایی است که امروز در جامعه همون کاملا مشهود و ملموس هست، و بحث اسراف که خب با توجه به تأکیدات دینمون بر پرهیز از اسراف متاسفانه در جامعه همون به شکل‌های مختلف در موارد مختلف ما بحث اسراف رو شاهدش هستیم که باید پرهیز بکنیم و کمک بکنیم با مسئولیتی که در انجام شعار سال انشاءالله به عهدمون میگیریم بتونیم اون منویات مقام معظم رهبری را انشاءالله جامعه عمل بهش بپوشانیم. از جمله مباحث بحث اتفاقاتی است که خب در سوریه در این روزها اتفاق افتاده، حمله به مواضع آمریکا در سوریه و وقایع حول و حوشش که این رو هم انشاءالله محضر عزیزان در بابش صحبت خواهیم کرد، و نتیجه عرایض ما این خواهد بود که همه اینها، این اتفاقاتی که رخ میده در این راستا هست که انشاءالله ما حضور آمریکایی ها رو در منطقه نداشته باشیم و منجر به اخراج آمریکایی ها از منطقه خواهد شد، همانطوری که کارشناسان خودشون هم بر این مسئله اذعان دارند. و یکی از نکاتی هم که محضر عزیزان متذکر میشیم، اولا خود گوینده خودش را بهش تذکر میده و همچنین شنوندگان محترم را، توجه داشته باشیم که دهه اول ماه مبارک رمضان داره سپری میشه، امروز روز نهم هست، چشم برهم زدنی این سفره ضیافت الهی برچیده خواهد شد، همه تلاش بکنیم که از لحظه لحظه هاش نهایت استفاده را انشاءالله داشته باشیم. این خلاصه ای بود از مطالبی که محضر عزیزان نمازگزار به عنوان خطبه اول و خطبه دوم عرض خواهد شد. یک نکته پایانی هم داریم،
بله.
و یه دعوت از مردم برای دیدن فیلم غریب که در مورد مسیح کردستان شهید بروجردی ساخته شده. این فیلم ها، فیلم های ارزشی، حتما باید مردم اهتمام داشته باشند بر دیدنش، که هم تشویقی است برای کسانی که این فیلم ها رو می سازند و از اون طرف هم برای نسل جوانمون معرفی شخصیت هامون هست. تشویق کنیم سازندگان رو با اقبال و استقبالمون به دیدن از این فیلم ها که باعث میشد تشویق شن انشاءالله این شخصیت ها رو هرچه بیشتر با یکی از ابزارهای مهم جهاد تبیین که همین خود سینما و فیلم هست بتونیم انشالله به مردممون مخصوصا نسل جوانمون معرفی بکنیم. عذرخواهی میکنم
سلامت باشید.
اطاله کلام
نفهمید استفاده کردیم از فرمایشات شما بهره مند شدیم. اما حاج آقا حامدی با توجه به این که به هر حال پردیسان در استان قم شاید خیلی شناخته شده برای من به عنوان یک مخاطب عام نباشه، حالا شاید مردممون بشناسن و بدونن، اما برای اون درصدی که شاید خیلی پردیسان رو نمیشناسند کمی از این نقطه از استان قم بفرمایید، حالا از ابعاد جمعیتی و در واقع مساحتیش و به هر حال ابعادی که میشه توضیح داد و همین که به هر حال این نقطه هم قطعاً ظرفیت ها و احیاناً محدودیت هایی داره که شنیدنش از زبان حضرت عالی با این امید که انشالله مسئولین امر هم بشنوند میتونه تاثیرگذار باشه از زبان شما. در خدمتون هستیم، بفرمایید.
مجدداً تشکر میکنم بابت این فرصتی که در اختیار حقیر قرار گرفته از سوی برنامه ساحت حضور. در باب معرفی منطقه پردیسان باید اینطور به عرض شنوندگان محترم برسونم که این منطقه در واقع یکی از مناطق هشتگانه شهر کریمه اهل بیت شهر قم هست، یعنی ما منطقه هشت قم هستیم.
بله.
این منطقه از نظر جمعیتی جمعیت زیادی رو در خودش جا داده، با توجه به اینکه خب در بحث مسکن مهر قسمت اعظم مساکن مهر شهر قم در این منطقه احداث شد در اون زمان و این منطقه حدوداً 300 هزار نفر جمعیت داره و از ویژگی‌های ممتاز این منطقه این هست که 28 دانشگاه ما در این منطقه داریم و چیزی حدود به 20 هزار طلبه در این منطقه ساکن هستند. منطقه جدید و تأسیسه، بافت عمومی از نظر شهرسازی و خانه سازی به شکل آپارتمان سازی هست، قسمت اعظم این منطقه. از ویژگی های این منطقه که شاید برای عزیزان شنونده جالب باشد و جای توجه داشته باشه، از نظر فضای سبز، با اینکه ما خب در حاشیه کویر قرار داریم و در شهر قم که از جاهای گرمسیر هست، از نظر فضای سبز ما بالاتر از سرانه کشوری رو در اینجا داریم.
بله.
و این از ویژگی‌های خاص این منطقه است.
بله.
در این منطقه محلات مسجد محورند، یعنی به گونه‌ای طراحی شدند که مسجد در مرکز محل قرار دارد و به حمد الله ما مساجد فعالی داریم. 24 مسجد ما در منطقه پردیسان داریم که مساجد فعالی هستند و حائز رتبه‌های کشوری در فعالیت بین مساجد در کشور هم بعضن هستند. به حمد الله استقبال خوبی مردم دارند و جوانها در مساجد به شکل فعال حضور دارند. اینها از ویژگی‌های ممتاز این منطقه به حساب میاد.
بله.
از جمله کمبودها هم این هست که خب ما در این منطقه چون منطقه جدید و تأسیس هم هست، یه سری خب زیرساخت‌ها با مشکل مواجهه. ما بعضن در شوارعمون مشکل داریم، بعضن در بحث دفع فاضلاب در این منطقه با مشکل مواجه هستیم و کمبود مسجد رو ما در این منطقه داریم. با توجه به اینکه حدود 300 هزار نفر جمعیت داریم، خب مستحضری 24 مسجد برای این تعداد جمعیت واقعا کم هست.
اینها
از جمله مشکلات موجود در این منطقه هست. کمبود فضاهای فرهنگی، کمبود فضاهای ورزشی، کمبود کتابخانه عمومی. شاید برای شنوندگان جای تعجب باشه که ما در این منطقه کتابخانه عمومی نداریم، با اینکه عرض کردم 28 دانشگاه و 300 هزار نفر سکنه ما اینجا داریم.
بله.
و متاسفانه این کمبودها موجود هست. در سفر رئیس جمهور محترم ما در منطقه پردیسان کارگروه‌هایی رو در محلات شکل دادیم و مشکلات رو احصا کردیم و محضر رئیس جمهور محترم هم تقدیم شده. امیدواریم که انشالله با عنایت دولت محترم این مشکلات برطرف بشه. یه دغدغه‌ای داریم، این دغدغه رو همونطوری که شما هم فرمودید امیدواریم که مسئولین این رو دیگه کاملا شنوا باشند. خب همونطوری که عرض کردم محضر عزیزان شنونده، منطقه پردیسان غالبا به شکل آپارتمانی ساخته شده.
بله.
و عمودی سازی درش بیشتر به چشم میاد و مشکلاتش رو اهالی پردیسان، مشکلات زندگی در چنین منازلی رو که به شدت با زندگی اسلامی و اونچه که دین ما میگه فاصله داره، کاملا ملموس درک میکنن. خب ما به شدت این رو پیگیری میکردیم که در ساخت و سازهای جدید این اتفاق نیفت.